با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. این مطلب عکس شاه و مقاله مضرات الکلیزم، چند نمونه از اشتباهات مطبوعاتی رو ادامه بدیم با اجازتون.
خواهش میکنم، لطف کنید.
آن روز وقتی به اتاق متصدی مطبوعات ساواک رفتم، دیدم مجله سفید و سیاه روی میزش است. صفحه مضرات الکلیزم را باز کرده، یک خطکش هم روی آن گذاشته است. وقتی مرا دید مجله را جلوی من گرفت، گفت شما این صفحه را دیده اید؟ با خنده معنیدار جواب دادم نه تنها دیدم بلکه با دقت هم خواندم. مقاله است بهداشتی درباره مضرات مشروبات الکلی. گفت عکسش را چطور؟ عکس آن را هم دیده اید؟ با تبختر گفتم البته که دیدم، اگر نمی دیدم که چاپ نمی کردیم. گفت پس لطفاً یک دفعه دیگر نگاه کنید. مجله را برداشتم، جلوی چشمم گرفتم. چه دیدم؟ اعلی حضرت همایون شاهنشاه یک گیلاس بزرگ مشروب در دست گرفته بود. در زیر آن شرحی شبیه به این دیده می شد: به سلامتی شما و بیماری خودم. احتمالاً جناب سرهنگ از قیافه من خیلی چیزها فهمید، مخصوصا وقتی بی اراده از او پرسیدم چرا اینطور شد، و او با خنده زهرآگیر و معنیداری گفت اتفاقا من هم میخواهم از شما بپرسم که چرا اینطور شد، راستی چرا آنطور شده بود. جناب سرهنگ چشمانش را به من دوخت تا پاسخ سخنانش را بدهم. گفتم من تا اصل عکس را نبینم نمیتوانم جوابی بدهم. جواب داد امیدوارم اصل عکس گم نشده باشد، یا اگر تا حال گم نشده بعد از این گم نشود. به معنی کنایه‌اش پی بردم. با اطمینان خاطر گفتم تنها مدرکی که من دارم همین عکس است، اگر گم بشود به ضرر من خواهد بود. به سرعت به دفترم برگشتم. از پاساخو پرسیدم اصل عکس مضرات الکلیزم را که این شماره چاپ کرده ایم داری؟ گفت الان برایتان می آورم. بعد از چند دقیقه برگشت. خوشبختانه عکس را بعد از استفاده و برگرداندن از گراورسازی حفظ کرده بود. نگاه کردم، همان عکس بود، با همان ژست، با همان گیلاس، با همان لبخند، با همان کت و شلوار و با همان کراوات، اما اصلا شبیه شاه نبود. همیشه آخرین شماره مجله را کنار میزم به دیوار میزدم. آن را برداشتم، صفحه مضرات الکلیزم را باز کردم. همان عکس بود، با همان ژست، با همان لبخند، با همان گیلاس، با همان کت و شلوار و با همان کراوات، ولی کاملا شبیه شاه بود. عکس و مجله را به سوی پارساخو گرداندم. گفتم نگاه کن ببین چه میفهمی. با دقت نگاه کرد، گفت خیلی عجیب است، چرا اینطوری شد؟ گفتم اتفاقا من هم همین را میخواهم بفهمم. یک ذره بین آورد، جزئیات هر دو عکس را با هم تطبیق کرد. مویی نمیزد، همه چیزشان شبیه بود به جز قیافهشان. واقعا عجیب بود، به فیلم های اسرارآمیز آلفرد هیچکاک شباهت پیدا کرده بود، همان فیلم هایی که آن روزها رواج داشت. قهرمان داستان و تماشاچی ها با مسائلی روبرو می شدند که نمی توانستند برای جواب پیدا کنند. در همین موقع زنگ تلفن به صدا در آمد. جناب سرهنگ ساواک بود. گفت امیدوارم اصل عکس در دفترتان گم نشده باشد. با خوشحالی گفتم ابدا، الان هر دو عکس مقابل چشم من است. گفت و عکس اصلی شما شباهتی به اعلی حضرت همایونی ندارد؟ گفتم دقیقا همینطور است. این بار گفت ولی عکس مجله کاملا شبیه به اعلیحضرت همایونی است. با ناله گفتم متاسفانه همینطور است. خیلی محکم گفت فردا صبح زود اصل عکس خارجی را با چند شماره مجله بیاورید تا وضع روشن شود. مرتبا برای ما درباره این عکس گزارش و اطلاعیه می رسد. ماجرا چه بود؟ عکس اصلی از یک مجله خارجی احتمالاً آمریکایی بریده شده بود. این عکس با ماشین‌های مدرن و چند رنگ هلیوگراور روی کاغذ براق چاپ شده بود. عکس ما سیاه و سفید بود و با ماشین‌های مسطح کوچک و گراور فلزی روی کاغذ کاهی چاپ کرده بودیم. این کار همیشگی ما بود، ولی هرگز چنین وضعی پیش نیامده بود، یا شاید پیش آمده بود ما دقت نکرده بودیم. روز بعد عکس اصلی را با چند نسخه از مجله به ساواک بردم. دو سه نفر افسر دیگر هم در اتاق جناب سرهنگ منتظر من بودند. نگاهشان غیر دوستانه و تبسمشان زهرآگین بود. عکس مجله ها را جلوی آنها گذاشتم. نگاه کردند، دقت کردند، ذره‌بین آوردند. جزئیات هر دو عکس را با هم تطبیق کردند و هم خیره شدند. هر وقت یکی با ذره‌بین به عکس ها نگاه می‌کرد، با حالت استفهام رو به دیگران می‌کرد و دیگران هم با همان حالت به او نگاه می‌کردند. لابد با زبان سکوت به هم می‌گفتند چرا اینطور شد. آنچه که در آن لحظه برای من اهمیت داشت این بود که همگی به این نتیجه رسیدند که در چاپ آن عکس اسرارآمیز تعمدی وجود نداشته است و من با رادیوهای خارجی آن زمان که علیه رژیم سخن پراکنی می‌کردند، مثلا رادیو پیک ایران که در آلمان شرقی پخش کننده منویات حزب توده بود، رادیو مصر سرهنگ جمال عبدالناصر و رادیو بغداد جنرال عبدالکریم قاسم و دیگران در ارتباط نبودم. ولی با این وجود باید اعتراف کنم جناب سرهنگ متصدی مطبوعات ساواک حسن نیت داشت، وگرنه در طول عمر خود بازجوهایی را دیدم که از هیچ همه چیز می ساختند، به خصوص یک پرونده قطور. وقتی تحقیقات خاتمه پیدا کرد، جناب سرهنگ از من خواست عکس را به او بدهم تا ضمیمه پرونده کنند. گفتم ببینید جناب سرهنگ، من میدانم کار به همینجا خاتمه پیدا نمی کند. یک هفته دیگر، یک ماه دیگر، یا یک سال دیگر، یا چند سال دیگر کسی به یکی از ادارات شما اطلاعیه خواهد فرستاد و عکس مجله را ضمیمه آن خواهد کرد. آن وقت من باید بار دیگر جوابگوی آنها باشم. اگر این عکس را از من بگیرید، من دلیلی برای اثبات حرف خودم که هنوز نمیدانم چطور شد که آنطور شد ندارم. به جز همین عکس اجازه بدهید عکس نزد خودم باشد. هر وقتم لازم داشتید برای تا می آورم. عکس را گرفتم، در پرونده اسناد مهم گذاشتم و تا سالها دقیقاً 22 بهمن 1357 با دقت حفظ کردم. اما حالا دیگر نمیدانم آن عکس کجاست. دنبالش هم نمی گردم، چون می دانم دیگر احتیاجی به آن پیدا نخواهم کرد. دیدار با ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی. نقشه خلیج فارس در اتاق کار ملک فیصل. نکاتی از زندگانی ملک فیصل سومین پادشاه عربستان سعودی و تاریخچه حکومت آل سعود و پیشرفت های حاصل از درآمد نفت. سفر به عربستان سعودی. در زمستان 1347 شمسی، دولت عربستان سعودی از 4 روزنامه نویس ایرانی دعوت کرد از عربستان دیدن کنند. این کشور در زمان سلطنت ملک سعود ابن عبدالعزیز، دومین پادشاه خاندان آل سعود، دچار بحران اقتصادی شده بود. با آنکه سهم عربستان از درآمد نفت که شرکت آمریکایی آرامکو اقدام به استخراج آن می‌کرد به نسبت سایر کشورهای نفت‌خیز ناحیه زیاد بود و جمعیت عربستان کم بود، گشاده دستی‌ها و سخاوتمندی‌های ملک سعود باعث شد این درآمدها که در آن زمان اختصاص به خزانه شخصی ملک داشت، تکافوی مخارج او را در داخل و خارج کشور نکنند. مخارجی مانند مسافرت‌های پی در پی و دراز مدت در اروپا، آن هم با ایل و تبار و حرم و ندیمان، با کشتی‌ها و هواپیماهای اختصاصی و در هتل‌های بزرگ و مجلل و بذل و بخشش در داخل کشور زیاد بود. در نتیجه خزانه شخصی سلطان مثل خزانه مملکت که درآمدش در آن زمان از پول زائران بیت الله الحرام تأمین می‌شد، همیشه کسر بودجه داشت. بعد از مدتی بحث و گفتگو در سطح بالای مملکت، شورای خانوادگی عربستان سعودی تصمیم گرفت قدرت را از ملک سعود سلب کند و به شاهزاده فیصل، سومین فرزند عبدالعزیز ابن سعود، واگذار نماید. او نخست به عنوان نخست وزیر بعد با سمت نایب السلطنه امور اداره امور را در دست گرفت. بعد از چندی ملک سعود از سلطنت کنار گذاشته شد و ملک فیصل به جای او به سلطنت رسید. ملک فیصل در آن زمان در خانواده سعودی فرد شاخصی بود، باهوش، با اراده و مقتصد بود. از کارهای استثنایی او در خانواده سلطنتی داشتن فقط یک همسر بود که در خارج با اهمیت تلقی می شد. ملک فیصل از سال 1343 شمسی که پادشاه شد دست به اصلاحات زد. نخست درآمد نفت را که تا آن زمان متعلق به شخص پادشاه بود به خزانه مملکت واریز کرد. سپس تصمیم گرفت با بعضی از کشورهای عربی روابط دوستانه برقرار سازد و با صرفه‌جویی در مخارجی که زائد می‌دانست شروع به سازندگی در کشور کرد. چند سالی از دوران سازندگی عربستان گذشته بود که این دولت برای ایجاد حسن تفاهم بین دو کشور از چند تن از روزنامه‌نگاران ایرانی دعوت کرد برای بازدید از کارهای انجام شده در آن کشور 10 روز میهمان دولت عربستان باشد. روزنامه‌نگاران دعوت شده عبارت بودند از عبدالرحمن فرامرزی مدیر روزنامه کیهان، محمد حسین فریپور مدیر روزنامه یومیه صدای مردم، حسین شمس ایلی نماینده روزنامه اطلاعات و نگارنده مدیر مجله سپید و سیاه. فرامرزی به سبب گرفتاری نیامد. چند روز از سفرمون گذشته بود که دکتر طهمورث فروزین مدیر مجله اخبار پزشکی به جای او به ما پیوست. پذیرایی از ما مفصل و مجلل بود. کشور عربستان که ما از آن تصور دیگری داشتیم از زمان ملک فیصل می رفت که دست کم از نظر ظاهر، یعنی بناها، خیابانها، پلها، بیمارستانها و دانشگاهها، به قرن 20 قدم بگذارد. فصل زمستان بود. روزی که از فرودگاه مهرآباد پرواز کردیم در تهران سرما و یخبندان بود، اما در جده گرما بیداد می کرد. اتومبیل های آخرین سیستم کولردار ما را از فرودگاه به هتل بردند. از آن پس نیز هر روز در اقامتگاه ما حاضر می شدند، ما را به مکه، مدینه، ریاض و نقاط دیگر می بردند. ما گذشته از زیارتگاه ها و بناها و کوها و دشت هایی که در هر یک جنگ ها و حوادث تاریخی صدر اسلام به سقف رسیده بود، از دانشگاه ها، وزارتخانه ها، بیمارستان ها و ساختمان های باشکوه هم بازدید می کردیم تا هم با عربستان تاریخی که قاستگاه دین اسلام بود آشنا شویم و هم عربستان مدرن را بشناسیم. یک روز قبل از بازگشت به ایران به ما اطلاع دادند صاحب جلال الملک فیصل المعظم سلطان المملکت العربیت السعودیه اظهار تمایل کردند یک جلسه دیدار و گفتگو با روزنامه‌نگاران ایرانی داشته باشند. روز بعد صبح زود راهنما به دیدار ما آمد و گفت ملک فیصل در انتظار شماست. فوراً حرکت کردیم. آقای محمد قوام سفیر ایران در عربستان هم همراه ما بود. کاخ سلطنتی در آن زمان نسبت به ساختمان‌های عظیمی که در شهرهای بزرگ عربستان دیده بودیم جلوه و شکوهی نداشت، اما حضور فراولان متعدد و درشت‌اندام، ورزیده و بلند قامت با لباس‌های مخصوص و شمشیر و خنجر و مسلسل که در مقابل قصر سلطنتی کشیک می دادند ثابت می کرد آنجا محلی سوای مکانهای دیگر است. اما کسی از ما ورق عبور نخواست. به محض ورود به قصر به جای آنکه ما را نزد رئیس دفتر مخصوص یا وزیر دربار یا متصدی حراست و یا حتی به اتاق انتظار ببرند، به طور مستقیم به اتاق تالار مانندی که دفتر اختصاصی ملک فیصل بود بردند. اتاق ملک فیصل ابن عبدالعزیز به دفتر هیچ یک از پادشاهان و رؤسای جمهوری که تا آن زمان دیده بودیم شباهت نداشت. ملک فیصل در گوشه از اتاق بزرگ خود پشت میزی نشسته بود. دور تا دور تالار عده‌ای با چپی عقال زردوزی شده و لباده‌هایی که از یقه تا پایین به نوارهای طلایی مزین شده بود روی صندلی‌ها نشسته بودند. در مقابل هر دو صندلی یک میز کوچک و روی آنها فنجان‌های قهوه دیده می‌شد. آنها که مشخص بود از شاهزادگان و از رجال مملکت هستند، هر دو نفر یا سه نفر با هم آهسته مشغول صحبت بودند و برخلاف سنت محضر بزرگان، حضور حضور ملک مانع گفتگوی آنها نمی‌شد. با اعلام ورود ما ملک فیصل از پشت میز برخاست. به احترام او حاضران مجلس که عده ایشان به 20 تا 30 نفر می‌رسید برخاستند. راهنما که سمت مترجمی سلطان را هم داشت یکی یک ما را معرفی کرد. ملک با دست بزرگ و گوشت‌آلودش دست ما را گرم و صمیمانه فشرد، خوش آمد گفت، اظهار امیدواری کرد که در این سفر به ما خوش گذشته باشد. آنگاه اشاره کرد روی چند مبلی که در کنار جایگاه او برای میهمانان خاص گذاشته شده بود بنشینیم. خودش هم از پشت میز آمد روی یک مبل مخصوص در کنار ما نشست. قیافه‌ای که از ملک فیصل در آن روز دیدم با عکس‌هایی که از او چاپ شده بود تفاوت داشت و هنوز پس از گذشت 30 سال از خاطرم محو نشده است. او مانند اغلب شاهان و شاهزادگان آل سعود بلند قامت و درشت و سخن بود، اما چاق و رفاه زده نبود. صورتی بزرگ و بیزی شکل داشت که چپی عقال ظریف زردوزی شده به آن ابهت خاصی میداد. پوست صورتش سبزه تند بود، اما حیرت انگیزتر از همه چشمهای درشت و سبز رنگش بود که وقتی به طرف خیره میشد تا اعماق وجودش نفوذ میکرد. دماغی عقابی داشت، اما تصور نمی کنم خمیدگی دماغ هیچ عقابی تا به آن حد رسیده باشد. وقتی هنگام گفتگو با چشمهای نافذش نگاه می کرد می بایستی روزنامه نویسی سرد و گرم روزگار چشیده و بسیار مردان بزرگ عالم دیده باشی تا درونت به لرزه نیفتد. ملاقات برخلاف انتظار به درازا کشید. هم ملک میل داشت با روزنامه‌نگاران ایرانی بیشتر گفتگو کند، هم ما می‌خواستیم درباره روابط اعراب با ایرانیان که مدتی بود تیره شده بود زیادتر پرسجو کنیم. ملک فیصل ضمن گفتگو با ما وظایف سلطنت را هم انجام می‌داد. هر چند گاه شخصی که لباس و قیافه و رفتارش نشان می‌داد از مردم عادی است، وارد تالار می‌شد، مستقیم نزد ملک می‌رفت، در گوشی چیزی می‌گفت. ملک پس از شنیدن سخنان او یکی از کسانی را که لباس زردوزی شده پوشیده بود و نشان می‌داد از رجال قوم است با اشاره انگشت فرا می‌خواند، دستوری می‌داد، کار شاکی هر چه بود انجام می‌پذیرفت. رفتار او در این زمینه شبیه به خلفایی بود که شرح رفتارشان را در کتاب‌ها خوانده بودم. در عربستان سعودی هر کس می‌توانست به ملاقات ملک برود، مشکلات خود را با او در میان بگذارد، حل مشکل خود را بخواهد. بارگه و کاخ او حاجب و دربان نداشت. در تمام این مدت مستخدمی که یک ظرف پر از قهوه با تعدادی فنجان تمیز با خود حمل می‌کرد، همین که می‌دید ملک سرگرم کار دیگری است، برای آنکه بیکار نمانیم یکی در پی دیگری برای من قهوه می‌ریخت و ما دست کم من به زور قهوه تلخ را یک بار فرو می‌دادم. تصور من آن بود که اگر رد کنم به سنت میهمان نوازی اعراب بی احترامی کردم. در همان حال که به سخنان ملک فیصل درباره دوستی دو کشور گوش می دادیم و سوالات خود را به وسیله مترجم مخصوص ملک به اطلاع او می رساندیم، ناگهان در پشت میز ملک چشمم به نقشه بزرگی از عربستان سعودی افتاد. سواری بی آب و علف و کوها به رنگ قهوه‌ای روشن یا تند، آبادی‌ها و شهرها خاکستری و نخلستان‌ها و واحه‌ها سبزرنگ کشیده شده بود، اما در بالای نقشه چشمم به رنگ آبی نیلگون خلیج فارس افتاد که سر تا سر شمال شرقی جزیره عربستان را فرا گرفته بود و روی آن با حروفی درشت به رنگ سیاه که تمام آب نقشه را فرا گرفته بود این کلمات دیده می‌شد: الخلیج الفارسی. اول باور نکردم. زمانی بود که جنگ روانی سختی بر سر نام خلیج فارس میان ایران و گروهی از کشورهای عربی در گرفته بود. تک و توک هم اسم جدیدی به کار می بردند. ماجرا چنین شروع شده بود. چندین سال قبل کودتای ژنرال محمد نجیب علیه ملک فاروق به رهبری واقعی سرهنگ جمال عبدالناصر و سازمان سری او به نام افسران آزاد صورت گرفته بود. وقایع بعدی مانند کنار گذاشتن نجیب محافظه‌کار از قدرت، ملی کردن کانال سوئز، حمله انگلیس و فرانسه و اسرائیل به مصر، تصرف منطقه کانال، خاتمه جنگ در اثر اتمام حجت شوروی و آمریکا به متجاوزین و پیامدان، عقب نشینی آنها از خاک مصر که از سوی عرب پیروزی بزرگ شخص ناصر تلقی شد، باعث محبوبیت بیشتر ناصر در جهان عرب و حتی در ایران شد. ملی‌گرایان ایران اقدامات جمال عبدالناصر را دنباله مبارزه دکتر مصدق علیه استعمار انگلستان می دانستند. ناصر بارها در نوت‌های خود از دکتر مصدق تجلیل کرده بود. مذهبی ها هم برای رفع آوارگی مردم فلسطین به او امید بسته بودند. اینها باعث شد او تا مدت ها در ایران به صورت محبوب ترین رهبر خارجی درآید، به طوری که اگر نگاهی به مجلات سیاسی و ملی ایران در سالهای 1333 تا 1338 بیاندازیم، مشاهده می شود تصویر او هر چندگاه یک بار روی جلد مجلات ما چاپ می شد. عرب ها هم به خاطر شعار او درباره اتحاد اعراب و آزادی فلسطین او را به چشم یک قهرمان نگاه می کردند. اما یک ادعای بیمنطق و عجولانه او باعث شد جمال عبدالناصر دست کم در میان ملیگراها و روشنفکران ایران موقع خود را از دست بدهد. ماجرا بارها در مطبوعات و کتابها چاپ شده، ذکر مجدد آن در اینجا زائد به نظر می رسد، ولی برای آن که تداوم مطلب قطع نشود خلاصه ای از آن را می آورد. در روز دوم مرداد 1339 جمال عبدالناصر یک مصاحبه مطبوعاتی شاه را درباره اسلاهیر بهانه قرار داد و با ایران قطع رابطه کرد. این از جمله برنامه‌های سیاسی ناصر بود که در مواردی به کار می‌برد مثل ایران و در مواردی از آن استفاده نمی‌کرد مثل ترکیه. اما او برای حفظ محبوبیت خود مدام به خوراک‌های تبلیغاتی احتیاج داشت. به این سبب گذشتن حملات شدید به شاه بدون توجه به احساسات ملت ایران و سالها پشتیبانی بیدریقی که مردم ما از او کرده بودند، از چند هزار کیلومتر دورتر خیز برداشت، نام هزار ساره خلیج فارس را یک جانبه عوض کرد و آن را خلیج عربی نامید، آن هم در حالی که در چند قدمی او بندر اسکندریه هنوز نامی داشت که اسکندر مقدونی فاتح مصر که در سال 331 قبل از میلاد آن را ساخته بود و نام خودش را بر آن گذاشته بود، همچنان تا آن زمان و تا امروز دست نخورده باقی مانده بود، و یا کانال سوئز و غیره. تغییر نام شهرها و بندرها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، کوه‌ها و غیره در داخل کشورها سابقه دارد که آن را هم معمولاً خیلی‌ها نمی‌پسندند، چون باعث تغییراتی در تاریخ و جغرافیا می‌شود. اما عوض کردن نام یک خلیج بزرگ در کشوری دیگر، آن هم به دلخواه شخص ثالث، اگر رواج پیدا کند باعث هرج و مرج خواهد شد و دست کم دانش آموزان و دانشجویان این رشته در آینده گرفتاری پیدا خواهند کرد، چون ممکن است مثلا کشورهای آفریقایی نام اقیانوس هند را به اقیانوس آفریقا تغییر بدهند، به این دلیل که مجاور چند کشور آفریقایی است، یا فرانسویان دریای مانش را دریای فرانسه بنامند و انگلیسی ها آن را به نام دریای انگلیس بخوانند، آمریکایی ها هم اقیانوس اطلس را اقیانوس آمریکا نامگذاری کنند، و آن وقت ما هم مدعی سرزمین هایی شویم که طی چند امپراتوری بزرگ گذشته قرنها در تصرف ما بود و برایشان به دلخواه نام بگذاریم و به عنوان مقابله به مصر کانال سوئز را که بزرگترین منبع اقتصادی مصر بود، به این دلیل که 5 قرن قبل از میلاد مسیح داریوش بزرگ هخامنشی آن را حفر کرده بود، کانال داریوش بنامیم. این را هم در حاشیه اضافه کنم، با وجود آن که بعضی از کارخانه های سودجو پس از ازدیاد درآمد نفت اعراب از این اسم جعلی یا از نیمی از آن استفاده کردند، سازمان ملل متحد در این مورد شجاعانه قد علم کرد و خلیج فارس را به نام رسمی و حقیقی این منطقه شمرد. گفتم خلاصه می نویسم. به این جهت بحث مفصل را به محققان و تاریخ نویسان واگذار می کنم و به شرح ماجرای خاطره خودم در عربستان می پردازم. به هر حال وقتی چشمم به نام خلیج فارس در دفتر بزرگترین پادشاه عرب آن دوران افتاد، با آرنج به تنه فریپور زدم و گفتم نقشه را نگاه کن، نوشته الخلیج الفارسی. بعد با خوشحالی از این کشف از او خواستم به جای آن که سخنان مرا مترجم ترجمه کند، خودش که زبان عربی و مکالمه با زبان عربی را خوب می‌دانست، برای ملک فیصل ترجمه کند تا کم و کسر نشود. مفهوم کلام من چنین بود: ما همیشه شنیده بودیم زبان دیپلماسی زبانی است متفاوت با سخنان عادی، که در آن کلمات اغلب معانی متفاوت، حتی گاهی متضاد با حقیقت دارند. ولی ما امروز به این نتیجه رسیدیم که در میان مردان بزرگ عالم سیاست کسانی هستند که همان چیزی را بر زبان می آورند که در دل دارند. ملک فیصل با نگاهی پرسشگرانه به ما نگاه کرد. گفتم و فریور ترجمه کرد: شما در این مدت از دوستی بین دو ملت همسایه ایران و عربستان صحبت کردید. همه رجال سیاست از این حرفا می زنند، ولی ما صادقانه ادعای شما را می پذیریم. پشت سر شما در دیوار نقشه ای هست که در قسمت آبی نیلگون آن با حروف درشت اسم تاریخی و حقیقی خلیج فارس نوشته شده. در زمانی که یک اسم جعلی علم جغرافیا و حقایق تاریخی را بازیچه قرار داده، نقشه اتاق شما در نظر ما نشانه دوستی واقعی دو ملت همسایه است. دوستان هم این را تایید کردند. ملک فیصل از این سخنان خوشحال شد. قیافش که به طور عادی همیشه جدی بود، دقایقی به خنده گشوده شد. خطاب به ما گفت: از حسن تشخیص شما متشکرم. شما در این چند روز که میهمان دولت بودید، ضمن بازی در نقاط دیدنی کشور حج عمره را به جا آوردید. چند روز دیگر مراسم حج تمتع شروع می شود. اکنون من از شما دعوت می کنم دو هفته آینده را میهمان من باشید و مراسم حج تمتع را هم به جای آورید. طبیعی بود که ضمن زیارت خانه خدا، ملک در آن روزها از ما پذیرایی شاهانه هم می کرد. اما همه ما روزنامه نویس بودیم و روزنامه نگاران همیشه درگیر و گرفتارند. 10 روز دوری از کار قابل تحمل بود. 2 هفته علاوه بر آن دشواری هایی را به وجود می آورد. با همه علاقه‌ای که به پذیرفتن این دعوت داشتیم، از ملک سپاسگزاری کردیم و روز بعد عازم تهران شدیم. اکنون سالها از آن روزگار می گذرد. امیدوارم هنوز هم در اتاق پادشاه عربستان سعودی نقشه‌ای با نام حقیقی و تاریخی خلیج فارس نصب شده باشد. یک خاطره تأسف انگیز. خب وقتمون چیزی 1 دقیقه بیشتر باقی نمونده، اجازه بدید دیگه بقیهش رو من بذارم فردا بخونم. آقای رحیم
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکر از لطف شما و شنوندگان عزیز که توجه میکنن تا فردا.
خواهیم شد، لطف کردید، قربان.